آقای دکتر حیات بخش، تألیف کتاب های درسی یه هدفی دارن. آیا این کتاب های درسی که ما الان باشون مواجه هستیم در رشد و ارتقاء زبان و ادبیات فارسی ما مؤثر هست؟ یعنی اگر ما بخوایم اینجوری بررسی بکنیم که ما این علاوه بر این که ما خواهم از دانش آموزمون یه درسی بهش بدیم، امتحان بگیریم، ببریم ازش کنکور بگیریم، آیا در گسترش ادبیات و زبان فارسی این کتاب‌های فارسی و ادبیات که ما الان داریم آیا مؤثر هست یا نه؟
حقیقتا خب مطالبی که به کار رفته دیگه، گلچین و دستچینی از حقیقتا چیزای واقعا خوبه ادب فارسی، حالا میشه سلیقه‌ای یا منطقی بگیم جای یه سری آثار خالی هست، ولی دیگه همین هست. مثلا 12 درس نخستش با دیباچه گلستان سعدی شروع میشه. چی از این واقعا، چی از این قشنگ تر؟ یعنی چی از این خوش سلیقه تر بخواد گلستان سعدی و درس نخست سال 12 که تقریبا یه جورایی سواد ادبی دانش آموز شکل گرفته بخواد قرار بده؟
چون نقطه اوج نثر فارسی گلستان سعدی.
بله، این بالاخره اینا از حق نباید بگذاریم، نکات خوبی هست. اما آنچه که مهمه اینه که حقیقتا از دید من نقش معلم مثلا خیلی پررنگه. اینکه چه جوری این متن رو بخونه برای دانش آموز، چه جوری زیبایی شناسیاشو برای بچه‌ها شرح بده و چگونه توی کلاس بگه که این چه کاربردی برای زندگی تو داره، این دیگه هنر دانش آموزه. و از طرف سیاستایی که هست، چگونه امتحان گرفته بشه، یا مثلا در طول سال تحصیلی چه نگاهی به ادبیات باشه، یا مثلا همین که ادبیات از کنکور حذف شده، از دید من میتونه این شایعه رو ایجاد کنه که تاثیر ادبیات کمه یا اونقدر اهمیت نداره. از دید من کتاب کار خودشو کرده. حقیقتا کتاب میشه که بهتر بشه، میشه جا به جایی تو فصلها باشه، میشه که درسای حذف بشه، درسای اضافه بشه، اما دیگه ما دماوندی از بهار داریم، دیگه نینامه از مولانا داریم، رستم و سهراب و گردآفرید و رستم و اشکبوس و اینا رو داریم دیگه. اینا واقعا ستاره های نظم فارسی. از طرفی تو مرصاد و از مرصاد و لباد داستان خلقت انسان و دل انسان رو آورده، اینا واقعا درخشانه. تمهیدات عین القضات ما داریم، از سهروردی داریم. این قابل توجه کسایی که میگن کتابای فارسی از متون درخشان خالی شدن، نه اصلا قبول ندارم. من رسما دارم این کار زندگی منو دارم میبینم، این متنای قشنگ هستش. بله، میشه متنای اضافه و کم کرد، ولی اینکه چگونه بیان میشه برای دانش آموز، کافی گلستان سعدی رو بد بخونی، یا کافیه وقتی که میگی هر نفس که فرو میرود یه نفس بکشی که بگی ممد حیات است و چو برمی آید نفس بدی بیرون بگی مفرح ذات. این خیلی فرق داره تا اینکه بخونی هر نفس که فرو میرود ممد حیات است و چو برمی آید مفرح ذات. این خیلی فرق داره برای دانش آموز. وقتی کار کرد داره برای دانش آموز، وقتی جونش و تو خونش و دلش میره که درست بیان بشه، اهدافش بیان بشه، روحانی نشه از روش، روانخانی از روش نشه، کتاب کار خودش کرده. بخشش بر عهده من و همکارامه و بخشی هم برای سیاست‌های کلیه که اینا تاثیرگذار هست در نهایت برای بچه‌ها یا نه. کتاب از دید من الحق و الانصاف با اعمال برخی از سلیقه ها کار خودش خوب انجام داده.
متشکرم. آقای بلبلی، دانش آموز ما از مدرسه فارغ التحصیل میشه میاد بیرون، چقدر سرمایه ادبی داره؟ چقدر دانش آموز ما تشویق میشه که حالا که من اومدم بیرون و اون دانش آموز رسمی نیستم، این متون ادبی چقدر کمکش میکنه که زمینه مطالعه رو براش فراهم بیاره، بگه از این به بعد من میخوام برم مرصاد و لباد بخونم، من میخوام برم مثلا شعر ملک و شعر و بهار رو بخونم؟ این ساختار چقدر به ما کمک میکنه؟
بله، اگر اون تأثیرات سخن یک معلم به انضمام محتوایی که در کتاب وجود داره طبق اون اهداف کلی تعریف بشه، بیشک دانش آموز دست از سر ادبیات بر نمی‌داره. بدون شک دانش آموز بعد از اینکه از کلاس خارج بشه در سودای این هست که بخواد کتابی در زمینه ادبیات متناسب با اون محتوا پیدا کنه یا از معلم خودش راهنمایی بگیره. عرض کردم هفته گذشته که بارها پیش میاد که اگر سر کلاس به بهانه‌ای گریز میزنم به خارج از کتاب و مطلبی رو بدون تکلف و به زبان ساده آمیخته به نظم برای دانش آموز بازگو میکنم، احساس میکنم که بچه ها لذت میبره. همین نوع نگاهشون، سکوتشون و اینکه برقی که در چشمانشون هستش و وقتی که درس تموم میشه راهنمایی میخوان آقا ما چی بخونیم که بار علمیمون زیاد شه، چه کتابی رو بخونیم که سوادمون زیاد شه. البته باز من تأکید میکنم نمایش اقتداری در کلاس توسط معلم صورت نگیره که دانش آموز احساس کنه خیلی علمی ضعیفه. این هدف کتاب نیست، چون اگه دانش آموز سر خورده بشه همون مطالب کتاب هم یاد نمیگیره. ما تا اونجا که میتونیم باید با زبان خودشون خیلی ملایم و نرم و در این حال پربار باشون صحبت کنیم. ما اگر بتونیم از طریق ادبیات دانش آموز رو به اندیشیدن واداریم، اون چیزیه که ادبیات توش محقق میشه. چون علمی که بدون اندیشه نباشه ارزش چندانی نداره. یاد داستان همون مرد نحوی و کشتیبان مولوی میفتم که جاشو در کتابهای ادبیات خالی میبینم.
آن یکی نحوی
به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمود آن خود پرست. گفتی چه از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد برفنا. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن بگو، گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرت این نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. بله آقای دکتر، ما یکی این که باید انگیزه رو در خودمون تقویت کنیم. میدونیم بی‌تعارف دارم میگم، مصائب و مشکلات معیشتی معلم فراوونه، این قالب جامعه با این آشنا هستن. تلاش هایی هم کم و بیش داره صورت میگیره، ولی ما نباید از هدف اصلی خودمون فارغ بشیم، چون ما دانش آموز مثل فرزندان خودمون هستن. بتونیم به اینا اندیشیدن یاد بدیم، بتونیم به اینا نوشتن یاد بدیم، از محتویات کتاب استفاده کنیم، گریزی از خارج از کتاب بزنیم. بچه دانش آموزی که الان سال 12 چرا مثل یک دانشجو باش رفتار نکنیم؟ چرا بهش یک شخصیت ندیم؟ این خودش باعث میشه بچه زود بزرگ شه، زود رشد کنه. وقتی که زود رشد میکنه اون موقع موفق تره در کسب.
امروز بچه های ما به دلیل ارتباطات گسترده‌ای که دارن، این پنجره‌ای که فضای مجازی برای اینها باز کرده، با دنیا ارتباط دارن. حداقل اگر تجربه یک انسان بزرگسال رو ندارن، اما دانش یک انسان بزرگسال رو تقریبا دارن. این فضای مجازی اینو واسه ما باز کرد. حالا من یه سوال دیگه بپرسم. ما تو مقوله داستان وضعمون چجوری در کتب درسی؟ چون امروز میدونیم که تو دنیا وقتی در مورد ادبیات صحبت میکنیم بیشتر منظور داستانه. ما در کشور ایران وقتی در مورد ادبیات صحبت میکنیم منظورمون شعره، یعنی به سراغ شعر میریم، به سراغ حافظ و سعدی و مولوی و کم و بیش نثر. اما در دنیا بحث داستان مطرحه دیگه. در حد 2 دقیقه اگه بخوایم بحث بکنیم، بگیم نگاه کتب درسی ما به داستان چجوریه؟
بله، عرض کنم حضورتون که خب ما ادبیات منظوم به قول معروف داستانی داریم. مثلا اگر شعر رو توش داستان میخوایم پیدا کنیم، توی کتابای درسی ما قسمتی از لیلی و مجنون داریم، قسمتی که میخواد پدرش مجنون بفرسته حج، بلکه بی خیال این لیلی بشه. اینا رو اگر داستان بدونیم که خب داریم، مثلا رستم و اشکوس داریم، سهراب گردآفرید داریم، ولی اینکه خود داستان رو بخوایم داشته باشیم، سهمی از داستان هم کتابای ما داره، مخصوصا تو حیطه ادبیات انقلاب و پایداری که سرشار از داستان‌های خاطره‌گونه‌ای هست که هم در فصل ادبیات حماسی سر کلهش پیدا میشه، هم تو ادبیات انقلاب داریمش، هم تو ادبیات پایداری داریمش. داستان اینگونه داریم، تو فصل ادبیات سفر و زندگی داستانهایی داریم، مثلا داستان دیوار جمال میر صادقی، داستان نمادین خیلی قشنگه، حکایت دوری انسان‌ها از همه و اون دیوار یک بحث سمبولیک و نمادینه. یا مثلا داستان قصه عینکمو داریم از رسول پرویزی از کتاب شهروارهای بصره‌دار، خیلی 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 داستان شیرینیه، اون داستان بسیار درخشانی که الان تقریبا 100 سال از عمرش داره میگذره. داستان کباب قازو داریم از محمد علی جمال داره، از نظر داستانی هم خوبه و میبینم برای بچه‌ها خیلی شیرینه و خوبه که این بخش نیز پرورده بشه در کتابای درسی.
خب خیلی ممنون شنوندگان محترم برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو، امشب هم در خدمتتون بودیم با همنشینی و مصاحبت با دو استاد عزیزمون، جناب آقای دکتر علی حیات بخش و جناب آقای مصطفی بلبلی. از حضور هر دو استاد عزیز در برنامه سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و ما همچنان در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
سر زلف سخن
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی در بخش تا سر زلف سخن در خدمتتون هستیم. امشب میخوام در مورد یک کتاب نام آشنا و پر آوازه اما قریب صحبت بکنم. در زمانی که سلجوقیان بر ایران حاکم شدند و حکمرانی کردند، این رو میدونیم که پادشاهان یا سلسله پادشاهی قبل از اونها غزنویان بودند و قبل از اونها سامانیان. عموم کتابهایی که در دوره سامانی نوشته شد و به رشته تحریر در اومد، کتابهایی به نثر مرسل، ساده و متون علمی بودن. اما از اونجایی که پادشاهان غزنوی و پادشاهان سلجوقی حکمرانانی غیر ایرانی بودند که با فرهنگ و آداب و رسم و رسوم حکمرانی آشنایی نبودند و از زندگی مدنی رو تجربه نکرده بودند، با ساختار و حکومت و حکمرانی آشنایی چندانی نداشتند، در زمان حکومت خصوصا حکومت سلجوقیان، ملک شاه سلجوقی تصمیم گرفت و دستور داد کتابهایی به نام سیرالملوک یا سیاستنامه برای آشنایی حکمرانان سلجوقی با شیوه و آیین حکمرانی نوشته بشه. بسیاری از جمله خواجه نظام الملک و همچنین غزالی کتابهایی با همین عنوان یعنی سیاستنامه نوشتن. سیاستنامه که امشب من میخوام خدمت شما معرفی بکنم، سیاستنامه یا سیرالملوک کتابیه که به زبان فارسی در آیین فرمانروایی و کشورداری و اخلاق و سیاست پادشاهان پیشین نوشته شده، کتابی که خواجه نظام الدین طوسی نوشته. کتاب سیاستنامه خواجه نظام الدین از مهمترین و شاهکارهای نثر فارسی است که در قرن پنجم نوشته شده. نثر کتاب بسیار ساده، روشن، خالی از تصنع و تکلف و پیچیدگیه و همونجور که عرض کردم از شاهکارهای مهم زبان فارسی به کار میره. خواجه نظام الملک چیز حدود 50 فصل در این کتاب آورده و در هر فصل یکی از موضوعات مهم حکمرانی را برای پادشاهان بیان کرده. عرض کردم از این نوع سیاستنامه ها و سیرالملوک ها دانشمندان و اندیشمندان ما فراوان نوشتند، اما کتاب سیاستنامه به دلیل اینکه زائقه و عرض بکنم که جنبه ادبیش نسبت به کتاب‌های دیگه بیشتره، بیشتر مورد توجه قرار گرفته. خواجه نظام الملک سعی کرده در این کتاب شیوه حکومتداری و حکمرانی و مردمداری رو به پادشاهان سلجوقی آموزش بده. اتفاقا نه فقط برای اون دوران، بلکه همین الان هم نه تنها برای حکمرانان ما، بلکه برای مردم عادی که در کوچه و بازار هم زندگی میکنن، این کتاب فوق‌العاده جذاب و خواندنی و به کار بستنی هست. این کتاب عرض کردم 50 فصل داره، هر کدوم یک عنوان داره. مثلا در باب عدالت، تو اون باب عدالت اومده داستانهای مختلف تاریخی رو برای آشنایی پادشاه و مردم نقل کرده. مثلا در باب عدالت اومده داستانهای مختلف نقل کرده. داستانهایی که خواجه نظام‌الملک اینجا نقل میکنه هم داستانهای بسیار کوتاه، داستانهای متوسط و داستانهای بلند که به چند صفحه میرسه. مثلا در باب عدالت یک داستان خیلی کوتاهی آورده در مورد حضرت یوسف که چند سطر بیشتر نیست، یا در جاهای دیگه که میخواد مفاهیم را به شنونده خودش القا بکنه یا به خواننده خودش القا بکنه داستانهای بلندی رو برای اونها آورده. در مجموع خواندن این کتاب رو برای همه شنوندگان عزیز خواندنی و جذاب میدونم و دعوت میکنم که همه شنوندگان این کتاب رو حتما مطالعه بفرمایند. مثل همیشه برنامه رو با یک شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم. شعری از خانم سعیده عباسی خدمتون تقدیم خواهم کرد. از همه شما شنوندگان عزیز ممنون هستیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب همه شما به خیر و خدا نگهدارتون.
حسن ختام
چشمهایم جای امنی برای آب بازی گنجشکهای اندوه، چشمهایم جای امنی برای آب بازی گنجشکهای اندوه، پرنده های وفادار، پرنده های کوچک بی آزار، آنقدر به من عادت کرده اند که دیگر با آمدنم از جا نمی پرند. استخوان‌های سینه‌ام، پوست و ماهیچه‌اش را کنار زده‌ام. قلبی برای پنهان کردن ندارم و چشمی تا با نگاه معنادار بگوید دوستت دارم. حتی دستی که در نوازشی دور مسیر گرم انگشت‌هایت را بگیرد. با من که سالها در فاصله دور حتی از خودم زیستم و حالا دیگر تشخیص نقاب افراد از پشت ماسک برایم سخت‌تر است، از عشق نگو.
برنامه از پارسی تا فارسی رو شنیدید از رادیو گفتگو. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما می توانید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانه www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. شما می توانید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانه وبگاه ما رو به نشانه www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای ارتباط با ما می توانید از این شماره ها و نشانی ها استفاده فرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم میشه.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه لينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سليمانی.
به اطلاع شنوندگان محترم رادیو گفتگو می‌رسانیم که فردا ساعت 10 صبح تجمع باشکوه مردم و هیئت‌های رزمندگان اسلام و ایثارگران در میدان فلسطین در تهران برگزار می‌شود.
زمستونی که ریشه گلخونه رو خشکون، ابلیس زور و نفرت و تزویر، چشما رو از سمت تو برگردون، پشت خط آتیش میسوزی، اما تو این خط دیده بایی نیست، جامی که با تو پر میشه، جام غم جام جهانی نیست، جام غم جام جهانی نیست. بازار ظلمی روزها داغه، بازار صلح و عشق تعطیله، برتام کن این آخرین راهه، سنگ تو هم سنگ ابابیله، هیشگی فدایی نیست، جنگ توی جنگ دفاعی بود، خون ریزی و کشور گشایی نیست، فریاد باید زد شجاعت رو پیش هجوم این سپاه پست، تا لحظه زمین سر ایمن باش، آماده کن بیت المقدس رو، با خاک یکسان میشه اونی که میچینه این زیتون نورس رو، توی این پیکار تنهایی، تو سنگرت هیشگی فدایی نیست، جنگ توی جنگ دفاعی بود، خون ریزی و کشور گشایی نیست، بریاد